أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و فرهیخته و توفیق داریم تا برنامه دیگر از مجموعه منهای کرونا رو تقدیم شما بکنیم. اما هنوز که در ایام ماه شعبان المعظم هستیم و خداوند این توفیق رو داده تا در روزهای پایانی ماه شعبان به استقبال ماه رمضان برویم و دلها رو آماده کنیم، باید عرضه بداریم اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. آرزوی سعادت و سلامت داریم برای یکایی که شما با دعای خیر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف.
آن روز دور نیست که فانوس می شوند در کوچه های آمدنت آفتاب ها.
خب عزیزان بیننده، همونطور که عرض کردم در ادامه برنامه منهای کرونا توفیق داریم تا امروز هم در خدمت استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر ملکی باشیم. خدمت ایشان عرض سلام دارم، خیر مقدم و خوش آمدید.
خیلی متشکرم، ممنون جای دری عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین، رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر استالی و همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم.
هدف برنامه منهای کرونا شاید تو برنامه‌های ابتدایی بیشتر در این قالب گنجید و این گونه خودش رو خدمت شما معرفی کرد که انعکاس دهنده فعالیت‌های گروه‌های جهادی و مؤمنین، مؤمنات و قشر مذهبی ما با توجه به عنوان برنامه و رسالت این شبکه باشه. اما به لطف خدا این مسیر ادامه پیدا کرد، با حضور کارشناسان محترم ما تونستیم بایدها و نبایدهایی رو اینجا ازش صحبت کنیم که بتوانیم با عبور از کرونا که انشاءالله، تأکید داریم روی واژه انشاءالله، من از همون اول هم منتقد بودم به رسانه هامون که هشتگ ما کرونا را شکست میدهیم رو چرا بدون واژه انشاءالله. اینجا مملکت صاحب الزمان، ما هممون در واقع پیرو دین الهی هستیم. الحمدلله اخیرا میبینم که استفاده میشه و واقعا اعتقاد ماست انشاءالله ویروس کرونا رو شکست میدیم. و البته شکست میدیم که اصلا کلن قصه از ناحیه خداوند متعال رقم خواهد خورد. اما در این میان اتفاق خوبی که در شبکه جهانی ولایت افتاد و من افتخار میکنم که در این برنامه در محضر اساتید هستم، این که راهکارهایی که بتوانیم در واقع آبرومندانه به عنوان یک انسانی که دنبال رشد هست، انسانی که توکل به خدا داره، توجه به راه عبودیت داره، بهترین مسیر رو طی بکنیم، بهترین باورها رو نهادینه کنیم. ما در محضر استاد ارجمندم آقای ملکی در برنامه‌های گذشته از آیات قرآن بهره‌های بسیار خوبی رو گرفتیم. استاد خیلی قشنگ ما رو راهنمایی کردن. اما امروز هم دوست داریم از این راهکارها به ما بگید ما از کرونا غفلتاً عبور نکنیم، بفهمیم چه اتفاقی داره میفته و پیوند وثیقی هم با آیات قرآن کریم داشته باشیم. در محضر
بله، خب خیلی ها در این امتحان، بعضیا اهل توقف شدن، موندن همینجوری که خب این چه بلایی است که بشر رو، کره زمین رو گرفته، مثل اون بارانی که بارید کل انسان‌هایی که در زمان است نوح بودن همه اینها رو از بین برد، الا کسانی که سوار بر کشتی نوح شدن، اونهایی که تبعیت کردن از جناب نوح و دستوراتش. خب اینجا میتونه اتفاقی برای بعضی ها افتاد، بعضی ها خیلی سریع متوجه خدای سبحان شدن، متوجه خالق خودشون شدن. همون مثالی که خدای سبحان در قرآن داره که وقتی سوار بر کشتی میشید، بعد این کشتی در دریای متلاطم قرار میگیره و دست همه از همه جا جدا میشه، خود به خود یه صدایی رو از درون شما فریاد میکشید، اون همون خداست،
خالصانه خدا رو میخواید،
اونی که بهش توجه میکنی، یعنی شما امید دارید به یک قدرت لایتناهی. اون قدرت لایتناهی فقط میتونه شما رو تو اون دریای پرتلاطم نجات بده. اینجا هم خیلی ها مثل همون کشتی نشینانی که کشتیشون شکسته و دل به خدا بستن و متوجه خدای سبحان شدن، خب برای خیلی ها این یک فرصت طلایی بود که به خدای خودشون و به نقص خودشون و خودمون پی بردیم. بعضی ها نه، بعضی ها گفتن اصلا چرا باید این اتفاقی بیفت، اعتراض کردن و بر نتافتن چنین چیزی رو. اصلا میگه کسی که خدا داره، میگه کسی که امام زمان داره، میگه کسی که اهل بیت داره، مگه باید مصیبت بهش وارد بشه؟ قافل
هم براشون
نیست. آه شوفه شدن. پس اینا کی میخوان ما رو نجات بدن؟ در حالی که دنیایی که ما درش هستیم و این قرآنی که ما در محضرش هستیم، دنیا رو معرفی میکند به جایی که پر از شکست و پیروزیه، پر از غم و درد و مریضی و بلاه، خوشی هم هست با هم هست. یعنی شادی و غم، گل و خار، اینا همش با هم هست، یعنی اصلا جدا نیستن. شما هر جا گل دیدی خار هم باید ببینی، هر جا شادی دیدی غم هم باید ببینی. لذا من این آیه رو ابتدا عرض میکنم که خدای سبحان به من یه قاعده در سوره مارکی بقره آیه 214 میفرماید که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، چه فکر کردید که همینجوری راحت وارد بهش میشید؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، در حالی که اون سختی هایی که به قبلی های شما رسید به شما حالا نرسیده، یعنی اونا هزار تا سختی ببینن بهش برن، شما بدون سختی بهش بری، بهش رو به بها میدن، به بهانه نمیدن. الجنتو، این روایت از امام صادق علیه السلام که الجنتو یحصل بالعمل و عین لا بالعمل، بهش رو به عمل و به فعالیت و به تلاش و به امتحان و از امتحان پیروز شدن میدن، نه به آرزو. آدم بشینه تو خونش آرزو کنه که بهش بره و بهشتن بره، این یه قاعده است. آیا گمان، یعنی حتی گمان هم نباید بکنی، اما حسبتون
از ریشه اصلاح میکنه اون تصور
نگاه ها. اتفاقا من عرضم بخواد به اینجا برسه که چون سوال میکنن که قرآن راهکار آرامش و رفع اضطراب و استرس از این گونه حوادث رو چه راهکاری داره، این یه سواله. قرار شما کلی هم بهش اشاره کردید. راهکارش اینه که نگاهت رو نسبت به خودت و خدای خودت و دنیایی که توش هستی تصحیح کنی، نگاهت رو عوض کن. این که فکر کنی خدای تو رو خیلی مثلا ناز پرورده بار میاره و تو رو به صورت خاص و جدا نگاه میکنه، نه خدا با کسی نسبت فامیلی نداره. این تعبیری که حضرت امیر در خطبه قاصعه داره، فرمود در این حال شیطان 6000 سال خدا را عبادت کرد دیگه، به خاطر تکبرش از رحمت خدا رانده شد. شما فکر نکنید حالا مثلا ما فامیل خدا هستیم ها، نه، همون برخوردی که خدای سبحان با شیطان کرد با همه ماها میکنه. تکبر انسان را از رحمت خدا خارج میکنه، میخواد شیطان باشه، میخواد انسان باشه، میخواد شیعه باشه، میخواد کافر، هر کس میخواد باشه. اضافه هم بود که اگر کسی به اندازه خردلی یا نوک سوزنی تکبر در وجودش باشه، بهش بر او حرام. این سنت خداست. سنت خدا بر این قرار گرفته که هر کسی وارد بهشت نشه،
حتی اگر پسر نوح باشه.
پسر نوح باشه، پسر
خاندان نبوت هم گم میشه.
من اینا رو دارم عرض میکنم به خاطر تغییر نگاه. در صورت ما در آینده هم همیشه اینجوری بوده دیگه، این مشکلات وجود داشته. شما میرید در جنگ احد، در جنگ بعد، خب اولین جنگ مسلمان ها 313 نفر بر 1000 نفر پیروز شدن، 70 نفر از مشرکان رو کشتن، 70 نفر رو به اسارت گرفتن، خب خیلی خوشحال و اینا. بعد از جنگ بعد جنگ احد پیش آمد، تو جنگ احد 70 نفر مسلمان ها شهید دادن. در حمله دوم فرار کردن، مسلمان ها فرار کردن، به کوه ها و اطراف اینها رفتن، خیلی ها مجروح شدن. شب افراد دو دسته شدن. شب که میگم به خاطر اینکه دیگه روزش همش در حال جنگ بود، بعدش هم که در حال فرار گریز بود، حالا دیگه شب شده، حالا دیگه آتش جنگ خاموش شده. یه تعداد شروع کردن گفتن عجب، پس چطور پیامبر همش وعده پیروزی میداد؟ ما این طرف خدا رو داشتیم، پیامبر رو داشتیم، اون طرف اونا بت داشتن، اینا با بت آمدن، بر مایی که خدا داشتیم پیروز شدن. نکنه این خدا، اینا که دارم از میکنم ترجمه آیات سوره آل عمران از آیه 153 به اون بر، نکنه خدایی وجود نداره، نکنه پیامبر به حق نیست، نکنه این رسول خدا نیست، نکنه اونا حق میگن. آیه داری که اینا برگشتن به تفکر جاهلی خودشون، یعنی قبل از اینکه اینا به اسلام گرایش پیدا کنن چی بودن؟ مشرک بودن. خب مشرک بودن یعنی چی؟ بت پرست بودن. اینا دوباره یک چنین امتحانی که پیش آمد بریدن. این چه خداییه که ما رو پیروز نمی‌کنه؟ این چه پیامبریه که وعده میده پیروز میشه؟
آیه الان زمان خودم بود. این چه امام زاده ای که شفا نمیده، این چه حرمی که درش بستن،
هم به خدا گفتن، بله، هم به پیامبر گفتن، هم به اهل بیت گفتن، اینا چرا پس دست ما رو نمیگیره؟ آیه آمد که خب ببینم سنت دنیا دنیای علت و معلوله، دنیا دنیا اسباب و مسببه. خب شما کم گذاشتید، شکست خوردید، چون خدای سبحان نمت ده ها اولا، خدای سبحان فرمود من هم کفار رو کمک میکنم، شما رو کمک میکنم. یعنی چی کمک میکنم؟ یعنی به اونها، اگر اونا دنبال قدرت باشن، دنبال زور و بازو باشن، دنبال تمرین جنگی باشن، دنبال کسب قدرت اینا باشن، آزادن، میتونن اینا رو به دست بیارن، من ممانعت نمی کنم. شما اگه این کار رو بخواد بکنید، من شما رو آزاد گذاشتم. منتها فرق شما با اونها اینه که اگر شما از من تبعیت بکنید، من فرشته ها رو به کمک شما میفرستم، ولی به کمک اونها نمیفرستم، ولی کمکشون میکنم به این که اونا اگر بخوان از ابزار دنیا استفاده بکنن، از جنگ ابزار استفاده کنن، میتونن استفاده کنن، من جلوشون رو نمیگیرم. بعد آیه اومد که خب شما در جنگ بدر دو برابر به اونا ضربه زدید، اینجا اونا یک برابر به شما ضربه زدن. در جنگ بدر شما 70 نفر اندر رو کشتید، 70 نفر هم اسیر کردید، 313 نفر بودید با چماق هم رفته بودید، اونا 1000 نفر بودن با ابزار جنگی آمده بودن. خب این اونجا اونا کوتاهی کردن، شما با ایمان قوی رفتید، اینجا شما با ایمان ضعیف رفتید. همین که این قناعم جنگی رو دیدید، یک دفعه دستور پیامبر رو به دستور خدا رو فراموش کردید، رفتید دنبال قناعم جنگی، خالد بن ولید اومد شما رو از اون کوه عینین دور زد و از پشت حمله کرد و این بلا رو سر شما بود. چون بکردید که حالا چون مثلا مسلمان هستید، مؤمن هستید، ما همش بر اساس معجزه و بر اساس کرامت زندگی شما رو تنظیم کنیم.
خیلی مهمه.
نگاه داره، نگاه میگه اینجوری فکر نکنی. تو صلح حدیبیه چیزی همون شبیه این اتفاقی که الان افتاده. خب حضرت 1400-1500 نفر رو همراه خودش برد،
و اینها محرم شدن که برن عمره مفرده به جا بیارن. درست؟ خب رفتن و خب اینا ممانعت کردن، گفتن که نه نمیذاریم مگر اینکه سال آینده بهتون اجازه میده، اونم 3 روز. شما تصور کنید 1500 نفر سوار هواپیما بشن برن جده، پیاده بشن برن نزدیک کعبه مثلا، مثلا مسجد شجره که محرم بشن، بعد همونجا که محرم شدن بیان میگن نه شما اجازه نمیدید، بعد اینا برگردن، اون افراد نسبت به مدیر کاروان و نسبت به روحانی کاروان چی میگن؟ خواهر داشتن برمیگشتن، اونا قربانی کردن و از احرام خارج شدن، برای سال بعد شروع کردن نق زدن. میگن شما رسول خدا نیستی؟ میگه شما منصوب به خدا نیستی؟ میگه شما این چه وضعیه؟ ما آمدیم که بریم مثلا عمره مفرده انجام بدیم، وقت ما رو برگرداندن.
حالا رسول خدا به این عمره کردن یاد داده، همه دارن رهبر قومه، اما اینا دارن.
خب اینا اون وقت بعدی که 2 سال بعد که فتح مکه پیش آمد، از دست عمو بابا جان من به من وحی شده که ما مکه را خواهیم گرفت، بذارست که وقتی مکه را فتح کردن ازا جا نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، وقتی این آیه ازا جا این داره خبر داره میده، وقتی که بیاید اون فتح و اون نصرت الهی، وقتی که مردم فوج فوج به دین وارد میشه. اونم یک امتحان سختی بود که بعضیا خب این 1400-1500 نفر که داشتن حرکت میکردن پیامبر، پشتر پیامبر شروع کرده بودن غیبت کردن این حرفا که آره پیامبر چه پیامبریه، میگه واسه به خدا نیست، خود دعا میکرد مثلا فسون اونا همه سنگ میشدن، چه دعا نکرد اونا سنگ بشن، خود دعا میکرد که یه جور چشم اونا کور میشد ما میرفتیم دیگه. بعضیاشون فکر میکردن که به وسیله پیامبر بعد کلا زندگی اینجور افرادی که ایمان به خدا آوردن بعد کلا یه زندگی معجزه‌ای و کرامتی بشه. گفتن نه، میگه کاش که دنیا علت و معلول داره اسباب اینجوریه. خب شما تلاش کن شما پیروز میشی، تلاش نکنی شما پیروز نمیشی. حالا من الان نمیخوام وارد بشم راجع به اینکه این کرونا مثلا عاملش انسان بوده یا عاملش طبیعت بوده چه بوده، اون حالا واقعا راجبش تحقیق کردن و بررسی کردن کار بسیار سختیه که ما الان نسبت بدیم بگیم که این کار رو فرض کنید غربی انجام دادن یا صهیونیست انجام دادن، کیا انجام دادن، یا اینکه نه اصلا این به صورت طبیعی اتفاق افتاده مثل همه ویروس هایی که در سالهای قبل مثل آنفولانزا و غیره ذاری که وجود میاد، این چیز طبیعیه دیگه، علی حال مریضی است، دنیاست و پر از مریضی. خب از این یک نکته که ما اگه بخواهیم در مقابل ابتلاها و امتحانات و مرگ پدر و مرگ مادر و مرگ به شکل کرونایی و غیر ذالک آرام باشیم، باید این رو بدانیم که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء. اونقدر اونا سختی کشیدن، اونا مجروح شدن، شهید شدن، مشکل مالی پیدا کردن، مشکل جانی پیدا کردن و زلزله آخرش هم متزلزل شدن، به حدی شدائد و سختی زیاد شد. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. آی خدا جان پس کی ما رو پیروز میکنی دیگه؟ فریادشون بلند شد، میگه قرآن تمام اونا با اون سختی ها که به این اندازه سخت شدید بود اینا بهش برن. منم مثلا با 2 رکعت نماز که هیچ سختی هم به من وارد نشه بهش برن؟ نه، تو هم مثل اونها امتحان میشه، تو هم مثل اونها باید سختی ها رو ببینی تا اینکه اون جوهره خودت رو نشان بده. پس من در بحث اولم اینه که برای اینکه ما به آرامش برسیم باید نگاهمون رو نسبت به خدایمون، سنت های الهی، نسبت به خودمون و نسبت به دنیا تصحیح کنیم. یعنی چی؟ یعنی بر اساس قرآن نسبت به خدای سبحان که خداوند بر اساس اسباب و مسببات دنیا رو اداره می کند، نه بر اساس معجزه و کرامت. و نسبت به خودمونم بدونیم که علی حال ما در این دنیا گرفتار ابتلاعات و امتحانات بسیار سختی هستیم. نکته ایست هم راجع به دنیا است که دنیا در یک چشم به هم زدن تمام میشه و آمیخته است با غم و شادی. این بخش اول، حالا فرصت شد من میخواد دیگر رو از
خیلی استفاده کنیم جناب استاد.
بله دوستان، گاهی اوقات ما جملات رو شنیدیم ها، اما تا امثال کرونا اینا پیش نیاد تو وجودمون نهادینه نمیشه. شاید مثلا به ذهن عده‌ای خطور میکرد در دوران کودکی ما که مثلا مدرسه میرفتیم میدیدیم بنده خدا خیلی ناراحته، گفتم چی شده؟ خاطره‌ای که بر خودم گفت، به من گفته بودن هر کس سوره حمد رو بخونه قبل از امتحان حتما 20 میشه. خب باشه، سوره حمد رو بخون، مثلا صلواتی هم بفرست، از خدا هم کمک بخوا، اما خب وقتی شما درس نخوندی چگونه میشه؟ میشه همون حکایتی که طرف تمام سوالا رو غلط نوشته بود در جغرافی و از خدا میخواستش که دریاچه فلان رو در همون جایی که ایشون تو امتحانش نوشته قرار بده. این تغییر دادن نگاه که جناب استاد فرمودن، باور کنید از همین ثانیه‌ای که درش هستیم اگر اتفاق بیفته و ما اهل عمل باشیم، نه اهل عمل با همزه که همون آرزو در واقع فقط امیدهای در واقع واهی هستش، امید منطقی که جای خود داره، باور کنید نگاه ما، تمام زندگی ما متغیر میشه. حالا انشاءالله در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. عزیزانم دو تا گزارش آماده کردن، بریم اون گزارش ها رو ببینیم، برمیگردیم با استاد ملکی گفتگو میکنیم.
از خادمان حرم امام رضا هستیم، برای تصفیه حساب این کسایی که از لحاظ مالی توان پرداخت حسابشون رو ندارن اون اومدیم. اگه کسی هست معرفی فرمایید که ما دفترتون میزنم از بیاریم. ما تین سه روزی که نیمه شبان به صورت سه تا اکیپ بودیم، سه تا اکیپ سه چهار نفره بودیم که حدود هولوش تقریبا 28 تا 30 منطقه رو ما رفتیم، منطقه که واقعا از لحاظ مالی استضعاف داشتن. به لطف امام رضا ما مأمور شدیم به این کار. الان هم یک مغازه معرفی کردن که این توی محله افرادی هستن که توان پرداخت مالی نداریم، معرفی دادن که از بزرگان معتمدین معرفی کردن، ما داریم خدمتتون.
کسایی که واقعا محتاجن، یعنی به نیمه شبشون موندن، شاید بگم الان اینا قبل از حادثه کرونا اینا به ما بده خواهد بودن، همشون کارگرن،
کارگر
روزمزدن، تسلیم همه دو
سه تا چهار تا بچه کارگر سر گذر من یه لوازم که بوده
کسایی که اینطوری از بدهکارا، اینا هم مال قبل از کرونا بوده، الان که دیگه کرونا مونده با این وضعیت کاری اینا اصلا واقعا توان پرداخت واقعا دیگه ندارن، چون همشون بیکار شدن. میبینن که آقا نظر داره بهشون، نگاه میکنه بهشون، میبینه که حواسش هست، بخاطر همین دلگرمتر میشن. بله مبلغ ناچیزی باشه خوشحال میشن، واقعا خیلی خوشحال میشن، اون خوشحالی بیشتر تاثیر داره.
ضمن تبریک ایام شعبانی و نیمه شعبان، بدهی شما به این مغازه سوپرمارکت سر کوچه‌تون. بله این تصفیه حساب شده شما. این هدیه از طرف امام رضا است.
خدا پدرت بیامرزه. خدا پدرت بیامرزه. خیر شما بخیر. شما
خدا از مخاطب
بگیرم. خواهش کنم. ما هم دعا کنیم. قربان شما. زنده.
خدا هر چی بخواهد. امام رضا دیگه اونجا سر نکنه. سلام ما با آقای امام رضا بریم.
یه توضیح بدم برای دوستانی که دارن کار جهادی انجام میده. ما کنار موکب سلامتون این سازه مکانیزه رو داریم که خودروها رو ضد عفونی میکنیم. یه سازه بسیار ساده، اسپری چند متر شلنگ و محلول ضد عفونی کننده، به این صورت که یه سازه 3x4 ابعادش تقریبا 3x4 باشه، 20 متر شلنگ پلی اتیلن و یه مخزن 2000 لیتری که ما در نظر گرفتیم بسته به نیاز اون محل، و محلول ضد عفونی کننده مثل کلور داخل مخزن می‌ریزیم. یه پمپ نیم اصل داریم که این محلول رو به داخل شلنگا تغذیه میکنه و از داخل شلنگا به صورت مهپاش روی خودروها رو ضد عفونی میکنه. سازه بسیار راحت ساده است و همه دوستان جهادی میتونن تو منطقه‌ای که دارن کار میکنن این سازه رو داشته باشن.
ما باریکلا میگیم به این دوستان، آفرین بر شما. آی رسانه های معاند، آی اونایی که همیشه دارید روح ناامیدی رو بین مردم ترویج میکنید، این است ایران، این است فرهنگ ایرانی. بله ما شاید نقاط ضعفی هم داشته باشیم، اما این فرهنگ ایرانیه. کرونا نشون داد مردم ایران مردمان با فرهنگی هستن. هیچ جا بر سر ماسک دعوا نکردن، هیچ جا اسلحه به روی همدیگه نکشیدن، هیچ فروشگاهی رو غارت نکردند. بله خب شاید ازدحامی بوده، آمدن مثل یک انسان شرافتمند خریدشون رو کردن رفتن، بعدن هم بهشون گفتن آقا رعایت کنید به قول امروزی ها سوشال دیستنس، فاصله گذاری اجتماعی رو، و دارن رعایت میکنن. احسن بشون جناب استاد. حالا من یه نکته هم بگم، دوستانی که اربعین رفته بودن این ابدایی که عزیزان کرده بودن تو اربعین میدیدن، بالاخص سال گذشته که هوا گرم میشد سر ظهر. دوستان عراقی ما که همینجا هم به همشون سلام میدیم و انشالله که خدا توفیق بده ظاهر ابو عبدالله حسین باشیم، یک تونل های این مدلی رو طراحی کرده بودن که ظاهر وقتی میامد مثلا به طول 200 متر عبور میکرد کاملا خنک میشد و خیلی عالی. خب جناب استاد بیایم سراغ بحثمون. خب انس با آیات قرآن خیلی بالاخره تأثیر داره توی آرامش انسان. تو سوالات هم آمده دوستان تو این برنامه‌ای که محضرشون بودیم که چه آیاتی رو بخونیم، اگر قرار هست مثلا آیات مشخصی رو شما معرفی بفرمایید بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من قبل از اینکه حالا اون آیات رو عرض کنم، بعضی این سوال رو مطرح می‌کنن، اون این که به چه دلیل قرآن فرمود که علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی مثلا آدم به یاد خدا بیفته آرام میشه، این استراب و استرس و نگرانی و ترس از او دور میشه. بعضی هم میگن که نه تو واقعا ما هم ذکر میگیم ولی خیلی این آره استرس هم از بین نمیده. حتی بعضی هم میگن اصلا ما این ذکر هم که میگیم گاهی استرسمون هم بیشتر میشه. این یه مقدار نیاز به بحث داره. اون این که اصلا این ترس چون ریشه استراب و استرس نگرانی و ترس دیگه، ریشش غم قصص لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، ریشش خوف ترس و ریشش حزن و غم و قصص. خوف نسبت به کیه؟ آینده. حزن نسبت به کیه؟ الان و گذشته. یاد خدا باعث میشه که انسان گرفتار ترس و خوف و گرفتار و حزن نشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی انسان به یاد خدا میفته، کدام خدا؟ ولی اعتقاد داشته باشه به اون خدایی که مالک همه هستی اوه. آدم از چی میترسه؟ از اینکه فرزندش از دست نده، از اینکه جانش از دست نده، از اینکه مالش از دست نده، از اینکه موقعیت، این همش مال خداست.
همه مصادیق اون که خدا ولا نبلون نکم، همه اون نقصایی
که مثلا از نگاه توحیدی هیچ کس مالک هیچی
نیست.
المال و عاریتو، مال عاریه است، خدا به عاریه داده است هم میگیره
مالکیت اعتباری تا
کاملا اعتباری. و بخاطر همین گفتن که مال دنیا، نگفتن مال شما، گفتن مال دنیا. در روایت دیگه که المال و مال الله، مال مال خداست، خودت هم که مال خودت نیستی، چون انا لله، ما مال خدایی. اگر کسی با این اعتقاد که مالک من خداست، مالک هستی خداست، مالک خونه من خداست، مالک پول و سرمایه که دارم خداست، مالک آبرو و حیثیت من خداست، مالک زن و فرزند من هم خداست. این درست؟ و این خدایی که مالک من و مالک هستیه و مالک ثروت و زن و فرزند منه حکیمه. چون نمیشه خدا خدا باشه اما حکیم نباشه. ولی میشد مثل ماها، مثل ما که نمیشه خدایی کنه که. ما یه زمان نبودیم، بود شدیم، بعداً هم باز تو این دنیا نخواهیم بود. خود چیزی که ممکنه، ممکنه رو وجوده، کسی که پر از فقره، انتم الفقراء الی الله، این که میتونه خدا باشه. پس اون خدایی که حکیم است، او بر اساس حکمت همه ماها رو چیده. کسی که به خدا اعتماد داشته باشه که این خدای قادر، این خدای عالم، این خدای حکیم، این خدای سمیع، این خدای بصیر، همه چیزی میفهمه، همه چیزی میشنوه، هرچه اون در دل ما هم خطور میکنه اون رو همه رو میفهمه، بعد شما این رو به این خدا واگذار میکنی و تکیه به چنین خدایی میکنی، از چی میترسی؟ اهدل حسنه نصیب شماست. آیه قرآن دیگه.
بله.
اگه زنده بمانی خدایی مشغول عبادت و بندگی هستی و راضی. اگر از این دنیا بروی، به قول خدا رحمت و نصایت الله بحجین فهمود، روایت میخوند فهمود که مرگ عرس المؤمنه، عروسی مؤمنه، بخاطر این که از یک دنیایی که پر از غم و غصه و سختی و اینها ها میره تو یک دنیای لطیفتر، دنیایی که دیگه اونجا این غم و غصه ها وجود نداره.
الا خوف و لهم یحزنون اونجا اتفاق میفته.
خب لازم من چند تا آیه در این خصوص آوردم، حالا عزیزان مراجعه بکنن بیشتر. در سوره
اول این بحث مقدمه پاسخ.
بله بله
ممنونم.
آیه 14 سوره مبارکه جن: فمن یؤمن بربه فلا یخاف بخسا ولا رهقا. کسی که ایمان به پروردگار خودش داشته باشه دیگه ترس این که بخس و نقصی تو زندگیش پیش بیاد و طغیانی به گرفتاری تو زندگیش پیش بیاد دیگه قصه نداره، بخاطر اینکه همش در مرعا و منظر خداست. من مملوک خدا هستم، گه سازدم، گه سوزدم، گه عاشقی آموزدم، او هرچه خواهد آن شبم، سبحانه او، سبحانه او. این که علا به ذکر الله به یاد خدا انسان بیفته آرام میشه، به این صورت آرام میشه که کدام خدا؟ اون خدایی که فمن یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که تکیه به خدا بکنه خدا برای او بس، خدا برش بسه. خب اینجاست که اونهایی که هرچی مؤمن تر باشی یاد خدا تو را آرام تر میکنه، هرچی ایمان ضعیف تر باشه تأثیر یاد خدا در آرامش تو کم تره.
حالا هرچی ما گناه میکنیم هی یاد خدا از زندگیمون میره.
حالا اتفاقا آیهشو بخونم، من رو شما خوب گفتید. در آل عمران آیه 175 داری که انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. اصلا ریشه ترس شیطانه، شیطانی که میترسونه که در آینده چی میشود، چه بلای سرت میاد، مریض میشی، سرطان میگیری، نمیدونم بچه. این ترسایی که در دل انسانها ایجاد میشه، این میگه این صدا صدای
شیطان
است. فلا تخافوه، بابا از شیطان نترسید، و خافونه از من بترسید. از من بترسید یعنی چی؟ خدا ترس داره؟ نه، از من بترسید، از اینکه بخواد طغیان کنید بعد گرفتار عذاب جهنم بشید. شیطان شما نمیتونه عذاب کنه. خب اگر از خدا بترسیم یعنی چی؟ یعنی به یاد خدا باشیم. به یاد خدا باشیم یعنی چی؟ یعنی علا به ذکر تطمئن القلوب، یعنی به دستورات او عمل کنیم، به او تکیه کنیم، به او اعتماد کنیم. لذا در سوره مبارکه بقره آیه 167 داره که از شیطان یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعیدکم مغفرة منه و فضلا. بابا اگر تو درون شما صدای فقر و نابودی و نیستی و ترس و انرژی منفی، بقول امروز اگه دید در درون شما یه صدایی داره وزوز میکنه و شما رو میترسونه، نگران میکنه، این صدا صدای شیطانه. اگه دید نه یه صدایی هم داره میاد، اون به شما امید میده، اون به شما نشاط میده، اون صدا صدای رحمانه. پس علا به ذکر الله یعنی این. یه آیه دیگه بخونم، خیلی در این زمینه آیه زیاده. فمن تبع هدایه، کسی که در مسیر هدایت من قرار بگیره نه هدایت شیطان، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بقره 38. پس این نکته که شما سوال فرمودید که آیات قرآن، سوره هایی که در قرآن هست کدامشو بخونیم که آرامش اتفاق بیفته، یه مقدمه داره و اون این که اون آیه ها و سوره ها را از خدایی بدانیم که اون خدا حکیمه، اون خدا علیمه، اون خدا قادره، اون خدا صاحب ماست، اون خدا صانع ماست، اون خدا پیش مهره ما رو بسته است. اگه به اون خدا تکیه بکنی، هر آیه از آیات قرآن رو بخوانی تو را آرام میکنه. هر آیه از آیات قرآن رو بخونی. عرض میکنم این یک نکته. حالا در روایت که اینجوری ما داریم که آیت الکرسی خیلی در آرامش انسان و حفظ انسان از خطرات هم مجربه و هم دستور وجود داره، یا سوره حمد، سوره عصر، سوره قدر، اینها سوره ممتحنه، اینا سوره ها، همین سوره هستن. من آیه حیدری تو چه در برنامه رادیوییم چه در برنامه شبکه قرآن چه اینجا خیلی انگیزه این که بگم چه آیه ای رو بخونید چه سوره ای رو بخونید برای چه چیزی، خیلی دوست نمیدارم این را،
چون قرآن کریم
اونی که خیلی مهمه این است که شما به قرآن با نگاه شفا، چه شفایی؟ شفای از امراض روحی. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. ما اصلا این نازل کردیم که مؤمنین رو روحشون را شفا بدیم، نه جسمشون. جسم رو که عقلی که به انسان دادیم میتواند به وسیله عقلش و علمش این مریضی ها رو پیگیری کنه و دواش پیدا کنه. اونی که دواش دست ماست، بشر نمیتونه مداوا کنه، اون دوای امراض روحیه. لذا در نهج البلاغه حضرت هم بود که این که قرآن فرمود نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، شفا یعنی شفای از جهالت، شفای از تکبر، شفای از غرور، شفای از منیت. شما توی دنیای غرب توی این قصه کرونا دیدید اون چهره حقیقیشون آشکار شد. این دنیا پرستی و دلدادگی به دنیا و وابستگی به دنیا و گرفتار ظواهر دنیا شدن و نتونستن این لایه‌های ظاهری دنیا رو پاره کنن و به باطن دنیا و به حقیقت دنیا، به ماوراء دنیا فکر بکنن. لذا از این ورم شما دیدید کسانی که در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت تربیت شده بودن، همین بچه هیئتی های ما، همین بچه مؤمن های ما، چه دانشگاهی چه حوزوی، اینها چطور از جان خودشون گذشتن و رفتن کنار هموطنان خودشون به عنوان همیار مریض و مراقب مریض در کنار من، اونم در جایی که خطر همه جا رو فرا گرفته بود، این خطر ویروس. اینا تربیت شده مکتب قرآن و مکتب اهل بیت بودن که اینگونه ایثار کردن برای خدمت به بشر، خدمت به انسان ها، اینگونه شب و روز زحمت کشیدن. و اونجا که مکتب قرآن و مکتب اهل بیت وجود نداشت و همه دنبال آرایش و زیبایی و ظواهر دنیایی کنن، بسیار فانی است و باقی نیست. یک بار چنین اتفاقی افتاد، چگونه اون روحیه غیر انسانی خودشون رو که از اینکه همه به فکر خودشون افتادن، هیچ کس به فکر دیگری، شما کجا سراغ دارید تو دنیا که جوانهای اونجا و انسانهای متدین یا مؤمن به مبدع لا یزال الهی اونجا پیدا شدن که برن تو بیمارستانها به مریضها و اینها کمک بکنه. ما الان 40 سال 41 سال دشمن بهتر ما رو میشناسه تا خود ما ها، یعنی اونایی که از بیرون دارن نگاه میکنن که چگونه این انسانها به خاطر اعتقاد به مبدع و معاد، به خاطر اعتقاد به آخرت، به خاطر اعتقاد به پاداش و عمل صالح، چگونه از خود گذشتگی و چگونه ایثار، چگونه دستگیری از فقرا. همین بس مباحثاتی که از آقا مطرح کردن، خب من همین دو سه روز پیش مطلع شدم که بیش از 70 نفر از اونایی که الان من مطلع شدم از طلبه های ما که واقعا از قشر بسیار مستضعف جامعه هستند، این من شهادت میدم پیش خدای سبحان، چون باشون مرتبطم، خبر دارم، اینها روزه استجاری گرفتن، پولش شد 70 میلیون تومان. این 70 میلیون تومان رو رفتن مستضعفین فقرا رو پیدا کردن، بین اونها دارن تقسیم میکنن که این کارگر و این بنده خدا بیچاره‌ای که الان درآمد نداره و توی خونش هست، اینها رو این تربیت یافته کدام مکتبه؟ مکتب قرآنه. اینا دیگه گرفتار خوف و حزن نیستن، اینها با تمام نشاط به دل سختی ها و خطر میزنن و در دل سختی ها انما العسر یسرا، اون یسرا و اون نشاط رو به دست میارن. خداوند ان شاءالله به همه ما توفیق بده که تربیت یافته قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت باشیم که هم دنیامون آباد بشه. آبادی دنیا به پول و پلا و اینها نیست، آبادی دنیا به آرامشه، به آسایش نیست. بشر فکر کرد که گم شدهش آسایشه، ولی هرچه آسایش بیشتر شد خودکشی و استراب و استرس هم بیشتر شد. بعد معلوم شد که نه، گم شده انسان آرامشه نه آسایش. اون آسایشی در دل آرامش، اون آرامشی در دل آسایش نیست، اون آرامشی در دل انجام وظیفه است، وظیفه الهی نه وظیفه حیوانی. و این چیزی که قرآن به ما دستور میده. ما فرصت نشد آیات دیگه رو مورد بررسی قرار بدیم که چطور قرآن و نهج البلاغه رو آورده بودم که از بیان حضرت
هم، من هم به نهج البلاغه بودم
که حضرت چگونه داره تربیت میکنه. اولین کاری که انجام میده نسبت به فرزند نوعیش که ماها باشه، نگاه اینها رو نسبت به دنیا اول تصحیح میکنه. من الوالد فان المقر للزمان تا آخر. خدا من انشاءالله به همه ما توفیق بده که این نعمت قرآن و نعمت اهل بیت که وحی تنزیلی و وحی طبیعی نیست، این نعمت رو قدردان باشیم و در مکتب قرآن اهل بیت انشاءالله زندگی پر نشاط و پر آرامش انشاءالله داشته باشیم.
ممنونم از شما استاد، انشاءالله که خدا به شما عزت و سربلندی و سلامتی رو روزی کنه و ما همچنان در محضرتون باشیم و زانوی تلمذ بزنیم. دوستان عزیز بیننده همراه شما هستیم، انشاءالله ادامه برنامه رو تقدیمتون میکنیم.
إلهي عظم البلاء وبرح الخطا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعظم في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما نصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة العجاب يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
چقدر قشنگ شده شبها و روزهامون، رسانه هامون دارن حداقل روزی چند وعده این دعای فرج حضرت ولیعصر رو پخش میکنن، دعایی که باید میخوندیمش غفلت کردیم، آقایی که باید بهش توجه میکردیم بیتوجه بودیم، و خیلی از قشنگی ها و زیبایی هایی که باید میدیدیمشون، میشنیدیمشون، درکشون میکردیم، اما سرسری از کنارشون رد شدیم. یه جوری اینا رو نهادینه کنیم تو زندگیمون که کرونا هم تمام شد انشاءالله اینا بمونه، اینا گنجه، با اینا میشه زندگی کرد. توفیق دارم تا یک سلام دیگر در این برنامه خدمت جناب یزدانی داشته باشم. آقای یزدانی سلام، خوش اومدید.
سلام، زنده باش، خوبید انشاءالله.
ممنونم، سپاسگزارم.
حالا دلیل انتخاب این میان برنامه که پخش شد خدمتتون عرض کنم، با تهیه کننده برنامه که امروز صحبت میکردیم به صورت متنی، البته
منم بیرون نرفتم،
آره یه موضوعی گفتن. خب من طبق روال همیشه سعی کردم برم سراغ صفحات دانشگاه های علوم پزشکی و مطالب متقن رو بتونیم پیدا کنیم بیاریم اینجا تقدیم دوستان کنیم، این صرف یک واسط. رسیدم به این کلیپی که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گذاشتن و خیلی جالبه، اونهایی که شاید بگیم تو اوج علوم پزشکی کشور هستن، اون تاپ تنهای کشور هستن، کار میکنن چه این کلیپی رو میزنن که میدونن نهایت همه اینا اتصال به جای دیگه هست. خودم خیلی لذت بردم، گفتم این لذتم رو
کنجکاو کردید.
نه همین کلیپی که پخش شده عرض کردم،
آره این کلیپ رو اونها هم گذاشتن،
اونها گذاشتن، دانشگاه شهید بهشتی تولید کرده این کلیپ رو، دعایی که خوندن با تصاویر از کادر درمانی،
در واقع این تولید اون دوستانه. باری کلا
من یک بار هم رو آنتن تشکر کردم، مجدد هم تشکر میکنم از بچه‌هایی که فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی رو دارن میگردونن، علاوه بر زمانی که میذارن، نیرویی که میذارن بر درمان، در فضای مجازی سعی میکنن هم آگاهی بدن به مردم هم آرامش بدن. خیلی کلیپایی که میذارن قشنگ، پیشنهاد میکنم عزیزان حتما مراجعه کنن.
من رهبرمون الگو بگیرم، ایشون فرمودن در بحث تشییع جنازه حاج قاسم سلیمانی شهید بزرگوارمون، سردار عزیز دلهامون که دلمونم خیلی براش تنگ شده، فهمیدن که اونهایی که تشییع جنازه حاج قاسم ایرانی ها اینان، نه اونهایی که حالا یه جایی شروع میکنن. حالا عرض میکنم دانشجوهای پزشکی ما اینان، نه اونهایی که حالا یه هواپیما اوکراینی خورد زمین، یه دی آمدن بیرون و که فکر میکنم خیلی داشتونم تحت تاثیر فضای مجازی بودن. باریکلا به همه اینا، باریکلا، خدا قوتتون بده، در خدمت.
دوستان برن این پست رو صفحه اینستاگرام دانشگاه شهید بهشتی ببینن و کامنت ها رو بخونن، پزشکا چه کامنتایی گذاشتن، یک سری افراد قلیل ببینید چه کامنتایی گذاشتن. اگر به نظر کسی پزشکی خونده باشه، از معرفت و نفس رسیده به معرفت الله.
بله، و شاید هم خیلی جاها خودشون هم اعتراف بکنن بی‌تعارف. من خواهرزاده خودم پزشکه، میگه دایی جون واقعا یک جایی میرسیم که میبینیم که دیگه این کتاب‌ها جواب نمیده، فقط خدا.
بله.
فقط خدا و فقط خداست، که البته از اول هم خدا.
بله، یک حدیثی از امام جواد هست، فکر کنم تو بهار الانوار جلد 75 تا جایی که خاطرم هست، با این مضمون که اعتماد به خدا بهای هر چیز گرانبهاست و نردبان هر امر بلند مرتبه‌ای هست، با این مضمون. حالا یک مطلب خیلی جالب براتون بخونم.
من که سیر بحث شما رو عوض نکردم.
نه. الان تو کامل در مسیر هستیم. آره.
بسیار خوب.
در 26 ژانویه 1972 حدود 50 سال پیش، 48 سال پیش،
هنوز من هم به دنیا
نمیدونم، آره، یک خانمی به نام ونسا ولویک یا ولویک میگن، ولویک یا ولویک،
اهل کجاست؟
اهل بلگراد هست. یک پروازی دارن از بلگراد میرن به یک کشور دیگه، از یک ارتفاعی سقوط میکنن و سالم میمونن. این هواپیما منفجر میشه، ایشون 22 سالش بوده. حدس بزنید از چه ارتفاعی؟ میخوام ببینم ذهنتون تا کجا بلند پروازه.
همیشه دوست داشتم یه همچین اتفاقی رو رصد بکنم. من الان هیچ جوابی ندارم، خیلی دوست دارم بدونم جواب چیه.
10 کیلومتر ارتفاع اینها بود در سطح زمین. از این ارتفاع سقوط میکنن و جون سالم به در میبره. 3 روز در کما بوده با جمجمه شکسته و 3 مهره شکسته. یه شعر معروفی هست میگه: گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارم.
بله.
این یکی از نمونه های بارزی که بدونیم اگر خدا بخواد همه چی ممکن. از ارتفاع 10 کیلومتر، بیش از 10 کیلومتر، فکر کنم 10 کیلومتر، 100 متر هم بریم بالاتر، از ارتفاع 100 متریش ما بیفتیم معلوم نیست چه وضعیتی داشته باشیم. ایشون زنده موندن، واسه خودم خیلی عجیب بود، گفتم شاید جا داشته باشه تو این برنامه بگیم. بریم سراغ یه توصیه کوچیک پزشکی و بریم خبر خوبو فقط امروز بخونیم که به موضوع برنامه بخوره. پرتقال رو خیلی از ماها آب میگیریم صرفا با این دستای که شاید آب مرکبات بگیریم، یه تکون میدیم و میذاریم کنار. میگن درصد قلیلی از فواید پرتقال تو این آب پرتقال میاد. پوست نارنجیش رو بکنید و کامل بندازید تو آب میبگیری. حتی اون فیبرهای سفیدی که فکر میکنیم به درد نخوره، میگن ویتامین های توی اون هست که برای بدن نیازه. و قند خالی مصرف نکنید. حالا یک تشویق میکنه گفت اون آب فقط قند خالی داره. خیلی سراغ این که درست آب میبگیم.
توصیه هم میکنم، حالا چون من خودم زنجانی الاصل هستم، یکی از غذاهای بسیار خوب زنجانی ها چیزی هستش که بهش میگن در واقع رنگین پلو یا شیرین پلو، یا تو این همین پوست پرتقال رو شما خلالی میکنید، در فصلی که پرتقال نیست روی برنجتون سرخ میکنید میریزید و بهترین اسانس و در واقع مزه غذا رو حفظ میکنید. پس هیچیش دور ریخته نمیشه.
بله، مرکبات عالی هست. خب بریم سراغ سر خبرهای خوب. دفتر امام جمعه که کارگاه تولید ماسک و دستکش شد.
دفتر امام جمعه. کدوم شهر؟
امام جمعه یکی از شهرها، فکر کنم چقادک تلفظ درستش باشه، در استان بوشهر. در این ایام گفتن نماز جمعه تعطیله، دفتر خودشونو کردن کارگاه تولید دستکش و ماسک.
یادی هم بکنیم از امام جمعه آبادان، آقای ابراهیمی پور.
بله بله بله.
که زیر سایه یه تیبا استراحت
می‌کردن. خب یه مطلب دیگه، اون هم تو همین زمینه شاید بشه گفت. هیئت فاطمیون شهر صالحیه جشن نیمه شعبان نتونستن برگزار کنن، هزینه رو تقدیم کردن به کارگران فصلی. کلیپش تو فضای مجازی هست، میرن سر میدون کارگرها رو سوار میکنن، میگن آقا یه باری داریم میخوایم خالی کنید، بیایید بالا. همه رو میبرن ازشون پذیرایی میکنن تا اون جشن، هزینه جشن رو میدن به کارگرای فصلی.
تور قشنگی.
بله.
تور پند.
بله.
من اجازه دارم
من
تلاش کردم در واقع به سهم خودم این اتفاق رو که خیلی اتفاقی یه نفر من گفتش که خبر داری مثلا زیر زمین فلان مثلا ارگان داره جمعی دارن یه کاری میکنن. رفتیم با دوستان دیدیم که یه تشکلی به نام حسین رهبر آزادگان، چند ملیتی از طلاب جامعه المصطفی، بدون اینکه حتی مسئولین جامعه المصطفی رو در جریان بگذارن، فقط مکان رو ازشون خواسته بودن. پول از کجا اومده؟ از کشور چین. یعنی نظر یک خانواده مسلمان چینی به مبلغ 60 میلیون تومان آمده دسته طلبه چینی. ایشون اومده از ملیت‌های مختلف، من خودم دیدم از تایلند بودن، از افغانستان بودن، از هند بودن، از پاکستان بودن. انشالله این هم رسانه‌ای میشه شما می‌بینید. و تا امروز بیش از 350 خانواده کارگر روزمزد رو که این روزها سر کار نمیتونن برن، توی سبد کالاشون گوشت بود، مرغ بود، روغن بود، عدس بود، برنج بود و اینجور چیزا که من خودم دو تا کیسه‌شو بلند کردم، واقعا سنگینه. یعنی آدم قوی میخواد تا این رو مثلا منتقل کنه. و جالب‌تر این که با ماشین‌هایی که در واقع خودشون اجاره کرده بودن، نه اینکه بگن به یه ارگانی، به کسی بیا بار ما هم به دوش بکش. و حالا چجور کارگرها رو شناسه کرده بودن، سرکارگری رو پیدا کرده بودن جناب یزدانی که از قبل آشنایی داشته و کارگرای روزمزد رو میشناخته، همینا که سر میدونا وامیستن و الان بیکار هستن. درود بر اینها. اسلام بین المللی یعنی همین. در خدمت شما.
خب من بپرسم اول چند دقیقه وقت داریم یه نظمی بدم به من؟
فرصت دارید فقط 1 دقیقه خداحافظی کنید.
خیلی خب من یه مطلب عکسش اگر بتونم نشون بدم، خیلی هم در اختصار این مطلب رو عرض کنم. یک خانومی در انگلستان گفتن که همسایه من وقتی فهمید در قرنطینه‌ام، عکسای دوستان بتونن نشون بدن، یه پاکتی واسم فرستاد و آرزوی روز خوبی برام کرد. ازش پرسیدم که چقدر باید تقدیم کنم، گفتش که تو همسایه من هستی و فامیل من حساب میشی. یه کاربر دیگه پایینش حدیثی از حضرت رسول رو نوشته.
بله. مای مسلم نیبرهود. بله بله.
مسلمون نیست کسی که سر سیر به بالین بذاره و همسایش گرسنه باشه.
بله احسن.
خون و دعاتم ناست و غیر احسنت خون. انشالله
احتمام به امور اون مسلمی.
انشالله بتونیم این مهربانی رو سرایت بدیم.
انشالله. بسیار ممنون شما. از شما هم سپاسگزارم دوستان عزیز بیننده که همراه ما بودید. منهای کرونا اینجا به پایان رسید. اما این قصه ادامه داره. یه سهمی داشته باشیم. هر کدوم یه کاری برای این قصه انجام بدیم، ببینیم شاید میتونیم لوازم اولیه بگیریم تو منزلمون، ماسک بدوزیم، شاید میتونیم از همین شماره کارت هایی که داره در واقع رزمایش همدلی داره اتفاق میکنه میفته تو کشور، با 1000 تومان شروع کنید. مطمئن باشید خدا چنان دل بزرگی بهتون میده و اون بر برکت که 10,000 تومان ما یه حرکت انجام دادیم. هیچ وقت یادم نمیره آیه از منی میخوام خدافظی کنم و یک شب من پیام دادم که میخوایم برای فقرا قربانی کنیم، یک نفر از شمال در جا 3,000,000 تومان واریز کرد. خب این دل گنده آرام آرام دل بزرگ شده، میداند که اون که میده با این 3,000,000 ها چیزی نیست، میلیارد انشالله خدا میرسونه بهشون. خدا به عمر و جان و مال و ایمانتون برکت بده. خدا نگهدار.